配都是的，配都是的，配都是的，配都是的，配都应哦，配都是的，配都应哦，配都是的，心动，心动，心动是的，心动，心动，心动是的。心动，心动，心动，心动。
قرار بندگی رو مشنوید از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عن النبي صلى الله عليه وآله وأعقل الناس أشدهم مداراتا للناس مدارات یعنی راه آمدن با مردم معناش این مدارا کردن یعنی راه آمدن دنبال نقطه اشتداد و اختلاف نگشتن این معنای مدار است. یه وقت انسان یک دعوای اصولی با کسی دارد، حق و ناحقی در میان است، این بحث دیگری است. اما وقتی اینجور نیست می شود با طرف راه آمد، چه در معامله، چه در تعاملات سیاسی، چه در تعاملات اجتماعی، چه در خانواده. می فرماید عاقل ترین مردم کسی است که بیشتر از همه با دیگران مدارا کنه. وجهش هم واضحه، زیرا که مدارای در جامعه آرامش را، زندگی راحت را برای همه فراهم میکنه، برخلاف اون کسانی که دنبال سختگیری با این و اون هستند که سر هر چیزی، سر هر نقطه کوچکی سختگیری کردن، اذیت کردن، بگو مگو کردن. این درست نقطه مقابل مداراست. و اول الناس به تهمه من جالس اهل تهمه، اینم یک دستور ارشادی عقلایی است. می‌فرمایند که از همه مردم آماده تر و اولاتر برای متهم شدن اون کسی است که با مردمان متهم می‌نشینه. فرمود اتقو مواضع التهم، همه بایستی این رو مراعات کنن، با کسی که متهم به یک امریست، به یک خلافیست، به یک فسادیست، مجالست کردن و افتخیز کردن با او موجب توجه تهمت به انسانه. و اعت الناس من قتل غیر قاتله او ضرب غیر ضاربه، ظالمترین مردم، متجاوزترین مردم، گردنکشترین مردم اون کسی است که کسی را به قتل برساند که او در صدد قتل این نیست.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان برنامه قرار بندگی. خداحافظ.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
طالبان با احترام تیم مذاکراتی به حمله پاکستان واکنش نشان ندادیم. عراقچی: دیپلماسی اقتصادی گره‌گشای مسیر تجارت و سرمایه گذاری است. و افشاگری 100 نظامی اسرائیلی از جنایت علیه افراد ملکی فلسطینی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. سخنگوی حکومت طالبان با تایید درگیری‌ها در اسپین بولدک گفت نیروهای افغانستان با احترام تیم مذاکره کننده خود به این حمله واکنشی نشان ندادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرد نظامیان پاکستان عصر روز پنجشنبه بار دیگر بر نیروهای طالبان در ولسوالی اسپین بولدک قندهار آتش گشودند. مجاهد افزوده است که طرف افغانستان با احترام تیم مذاکراتی خود در استانبول و جلوگیری از تلفات افراد ملکی به این حمله هیچ واکنشی نشان نداده است. او یادآور شده است که در نشست قبلی میان دو طرف بر تمدید آتش بس و جلوگیری از هر گونه حمله توافق صورت گرفته بود. گفتنی است برخی شاهدان در رسانه‌های اجتماعی از کشته شدن یک فرد ملکی و زخمی شدن چند تن در حملات پاکستان و اسپین بولدک خبر دادند. سفیر افغانستان در تهران و معاون وزارت راه و شهرسازی ایران بر گسترش همکاری‌ها و بهبود راه آهن و مسیرهای این راه تاکید نمودند. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمینه.
سفیر افغانستان در تهران و معاون وزارت راه و شهرسازی ایران بر گسترش همکاری‌ها و بهبود راه آهن و مسیرهای این جاده تاکید نمودند. مولوی فضل محمد حقانی سفیر حکومت طالبان در جمهوری اسلامی ایران با جبار علی زاکری معاون وزارت راه و شهرسازی این کشور دیدار کرد. منابع رسمی حکومت طالبان میگوید دو طرف در مورد توسعه همکاری‌های دو جانبه در بخش حمل و نقل، بهبود مسیرهای ریلی و ویژه خط آهن مزار هرات، راه‌اندازی ریل مسافربری مشهد هرات و تسهیل ارتباطات دو کشور گفتگو کردند. تلاش‌ها جریان دارد تا شمال افغانستان و کشورهای آسیای میانه برای آهن خاف هرات و جمهوری اسلامی ایران از این مسیر با آسیای میانه وصل شوند. اکنون بخش از کالاهای وارداتی و صادراتی افغانستان از راه آهن خاف هرات جابجا می شوند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
در پی سفر رسمی ملا محمد یوسف وفا والی بلخ به کشور ازبکستان، روابط تجارتی میان دو کشور وارد مرحله تازه‌ای شده است. خیبر ابراهیمی و گزارشی در این زمینه.
در پی سفر رسمی ملا محمد یوسف وفا والی بلخ به کشور ازبکستان، روابط تجارتی میان دو کشور وارد مرحله تازه شده است. ازبکستان اعلام کرده که برای گسترش واردات میوه های تازه و دیگر محصولات افغانستان دروازه های جدید تجارتی را بر روی بازرگانان افغان می گشاید. بر اساس خبرنامه مقام ولایت بلخ، والی ولایت سرخندریای ازبکستان در دیدار با هیئت افغانی تعهد سپرده است که محصولات زراعتی افغانستان از جمله میوه های تازه، سبزیجات و خشکبار را از طریق دهلیز هوایی به کشورهای روسیه، چین، هند و دیگر بازارهای بین المللی صادر نماید. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ این توافق را گام مؤثر در جهت تقویت صادرات و رشد اقتصاد کشور می دانند. آنان میگویند این همکاری نه تنها زمینه بازاریابی محصولات زراعتی را فراهم می‌سازد، بلکه باعث افزایش درآمد دهقانان و توسعه صنایع بسته‌بندی در افغانستان نیز خواهد شد.
این کوریدوری که به طرف آسیای میانه از طریق تاجیکستان و ازبکستان الحمدلله باز میشه، که از طرف ازبکستان امروز آغاز میشه و تاجیکستان هم انشالله بزودی یک از طریق ولایت بلخ وصل میشه و یک سرحد تجارتی با آنها باز میشه. اردور راه بدیل محصولات تولیدی زراعتی و غیر زراعتی افغانستان است با آسیای میانه و همچنان از او طریق با جهان خصوصا اروپا ما را وصل میکنه.
شمار از تاجران و صنعتکاران نیز از این اقدام استقبال کردند و ابراز امیدواری میکنند که همکاری های تازه با ازبکستان فصل جدیدی از روابط اقتصادی منطقه‌ای را رقم زند.
هر کال دادی سیزنود میوه په وخت کې
امارت اسلامی افغانستان به منظور رشد اقتصادی کشور و حمایت از تاجران داخلی زمینه مناسب را برای صادرات میوه های خشک و تر به کشورهای منطقه و فراتر از آن فراهم کرده است تا تاجران بتواند محصولات با کیفیت کشور را به بازارهای جهانی عرضه نمایند. ما ابراز خرسندی میکنیم و امید خوبی برای تاجران است.
کوم لارجی خلاصي کوریدور خلاصيږي ډیر زیات تشکر کو او ډیر ښه اقدام ده
چې دغه میوته موږ یو بازار پیدا شي او دغه
همیشه دیده شده است که پاکستان در فصل برداشت و صادرات میوه های تازه افغانستان بهانه های مختلف برای بسته کردن مرز ها ایجاد می کند که این امر زیان های زیاد را به تاجران افغان وارد کرده است. در چنین شرایط اقدام تازه امارت اسلامی مبنی بر فراهم سازی زمینه صادرات میوه های تازه و خشک از رای ازبکستان خبر خوش و مایه امیدواری است. این مسیر جدید نه تنها می تواند وابستگی افغانستان را به مسیر پاکستان کاهش دهد، بلکه زمینه را برای گسترش صادرات محصولات افغانستان به کشورهای اروپایی و آسیایی نیز فراهم می سازد.
دیر مننه دی امارات سکو ده تاسی سکو چراسی ده از مرز راق دریو زای رسوی.
کارشناسان اقتصادی باور دارند که با گشایش دروازه های تجارتی ازبکستان بر روی محصولات افغانستان، زمینه ساز رشد صادرات، افزایش تولیدات داخلی و تقویت جایگاه افغانستان در بازارهای جهانی خواهد شد.
سفرهای اخیر والی صاحب محترم ولایت بلخ به کشور دوست تاجیکستان و کشور دوست ما ازبکستان، این سفرهایش واقعا بسیار امیدوار کننده بود، به خاطر از اینکه ما یک نوع تلاش خوب در راستای از اینکه ما از وابستگی مطلق بعضی ممالک ما برای ما شما دیاد ما شما هست که بنادر بعضی از کشورهای همسایه که بند میشد ما موادای غذایی ما پاسد میشد، خراب میشد، نرخ مواد غذایی در بازار، نرخ سوخت مواد غذایی ما بالا میرفت. دیگه به او اساس این بهترین راهکار است که اینا روی دست گرفته.
خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
وزیر امور خارجه ایران دیپلماسی اقتصادی را گره‌گشایی مسیر تجارت و سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی خواند و گفت وزارت مطبوعش این امر را با جدیت دنبال می کند. سید عباس رقچی در دیدار با فعالان اقتصادی ولایت همدان ایران ارتباط مستمر بین وزارت امور خارجه و فعالان اقتصادی را برای شناسایی نیازها و مشکلات ضروری دانست و تصریح کرد. دفاتر ولایتی وزارت امور خارجه به عنوان مشاور و دستیار در کنار فعالان اقتصادی هستند تا نیازها و مشکلات آنها را در کشورهای مختلف شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند. و با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه گذاری در کشورهای مختلف آمادگی وزارت مطبوع اشرا برای ارائه اطلاعات و تسهیل سرمایه گذاری در این کشورها اعلام کرد. و شبکه اسرائیلی کان گزارش داد که 100 عسکر و افسر ذخیره اردوی اسرائیل نامه‌ای به رئیس ستاد اردو ارسال کردند که به رفتار نظامیان این رژیم در میدان جنگ مربوط می شود. در اقدامی که نشان دهنده تنش‌های داخلی اردوی اسرائیل است، بیش از 100 افسر و عسکر ذخیره نامه‌ای انتقادی با سرلشکر ایال زمیر رئیس ستاد کل اردو این رژیم ارسال کردند. این نامه که روز پنجشنبه در رسانه‌های اسرائیل مانند شبکه کانفاش شد، با مشکلات انضباطی و اخلاقی در جنگ غزه و لبنان و عملیات‌ها در کرانه باختری اشاره دارد. به نوشته کان، امضا کنندگان که عمدتاً افسرانی با تجربه تا سطح معاون فرمانده لشکر هستند، در نامه خود از فروپاشی انضباط و ارزش‌های ادعایی اردوی اسرائیل سخن گفتند. طالبان به احترام تیم مذاکراتی به حمله پاکستان واکنش نشان ندادیم. عراق چی؟ دیپلماسی اقتصادی گره‌گشای مسیر تجارت و سرمایه گذاری است. و افشاگری 100 نظامی اسرائیلی از جنایت علیه افراد ملکی فلسطینی. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. در حالی که دور سوم مذاکرات پاکستان و طالبان افغانستان در استانبول جریان دارد، منابع محلی از تبادل آتش میان مرزبانان دو کشور خبر دادند که حاکی از آتش بس شکننده علی‌رغم توافقات قبلی اسلام آباد و کابل برای پایبندی به آن است. روابط پاکستان و افغانستان در سالهای اخیر به دلیل مسائل امنیتی مرزی و اتهام زنی ها دستخوش تنش شد. اسلام آباد پیشتر گروه ها و افراد مشخصی را به ایجاد ناامنی و پناه گرفتن در خاک افغانستان متهم کرده بود، اتهاماتی که کابل معمولا آنها را رد کرده است. پنجشنبه گذشته پاکستان و طالبان افغانستان پس از 6 روز مذاکرات فشرده که حتی در یک مقطع شکست این روند نیز اعلام شد، سرانجام به تداوم آتش بس توافق کرده و قرار شد دور سوم مذاکرات با میانجیگری قطر و ترکیه روز پنجشنبه 15 آبان در استانبول برگزار شود. در این باره گفتگویی داشتم با دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی.
ما می‌بینیم که بله، وضعیت افغانستان در مسائل دوستی و همسایه‌داری و سیاست‌های خارجی خودشان فرازون شیوه‌ای زیاد در داشتن. همه بر این دیدگاه بود و امیدوار بودند که با آمدن با امارت اسلامی با اینا روابطشان نزدیک و نزدیک‌تر خواهد شد، اما متاسفانه دیدیم که بر اساس توقعاتی که پاکستانی ها از طالبان داشتند و توقعاتشان به اون شکلی که اونا میخواستن برآورده نشدن و این سبب شد که کشمکش های به وجود بیاید. و حالا این نشست ها را ما و شما شاهد دو نشست بودیم. سومین نشست است. نشست های اولی و دومی منتج به نتیجه مطلوب نشد، فقط بحث آتش بس مطرح شد که آتش بس هم شکننده بود. و امروز هم ما میبینیم که قرار دعایی که دارن دیشب باز در مرز سپین بولدک ما اینا هم پاکستانی ها با موشک اینا حمله‌ور شده و فضای امین نشست تحت تاثیر خودش قرار داده. در این نشست هم چیزی که مهمه ما میبینیم حسن نیت نسبت به همدیگر وجود نداره، تقریبا میتونیم بگیم که سوء نیت است نسبت به همدیگر وجود داره و خواسته‌هایی است که تقریبا خواسته های بسیار مشکل برآورده شدن او خواسته ها و سخت است، از توان هر دوتا تقریبا خارجه. پاکستانی ها توقع داره که اینا کتبن برای اونا اسناد ارائه بکنه که تی تی پی دیگه در داخل پاکستان حملات را انجام نمیده، که این برای طالبا به اساس او روابط اعتقادی و جهادی که داره، به اساس روابط قومی که دارن، اونا هم پشتون اینا هم پشتون، برای اینا همچی یک جای پروتکل و اسناد که اونا را به هیچ وجه اینا با اونا قطع مراوده و رابطه بکنه و روابط دیرینه را نادیده بگیره، روابط جهادی و اعتقادی و قومی را نادیده بگیره، برای طالبا بسیار دشوار و این مشکل و حتی میتونه بگیم که ناممکنه. بحث دیگه که اونا باز هم باز اینا توقع داره بحث خط دیورند است. بحث خط دیورند هم برای طالبان ما بسیار مهم و کلیدی است. اینا میخوان که این مرز را بنا به رسمیت نمیشناسند و به این مرز باور ندارن و معتقد نیستن. بنابراین اینا میگن اگر معامله هم صورت بگیره در رابطه به این خط سطو که بحث مرز دیورند اصطلاح برداشته شد و بحث پی 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 برداشته شد، که اینمی دو تا دیدگاه خیلی دیدگاه سخت و مشکل است که بین اینا مطرح. یعنی وقتی اونا تا پاکستان ها در کنار یکی هستی که به اصطلاح توقعش داره که بخی با طور قطعی فعالیت هایشان محدود و از بین بره و لانه های اینا از بین بره، اینا را خارج بکنه، و در کنارش اینا ادعای بحث خط فرضی دیورند و دیگه طالبان نگویند به زبان نیارن خط فرضی دیورند، خط فرضی دیورند. این توقعات برآورده شدن خیلی دشوار و سخت است. بنابراین من فکر میکنم که باز هم این نشست این بار سومی هم به بحث میخوره و به نتیجه مطلوب نمیرسن اینا. شاید هم بحث باز به دور بعدی بیفته، گرچه مقامات بسیار مهم و کلیدی اینا که رؤسای استخبارات دو تا کشور است ایجه با هم میشینه، بیانگر نهایت پیچیده بودن موضوع و بحث میرسانه که رؤسای استخبارات دو کشور با عوض وزرای دیپلماتیک یا خارجی دو تا کشور اینا وارد نشست و گفتگو شده. بنابراین من به توافق رسیدن دشوار به نظر میرسه.
جناب دکتر مظفری، اگر ما به رابط دیرینه دو کشور نگاه بکنیم، درگیری های شدید مرزی و اختلافات قدیمی که بین دو کشور بوده به نوعی یک پیچیدگی نشان میده، در حالی که در حال حاضر موضوع TTP مطرح شده و پاکستانی ها میگن که TTP در داخل افغانستان حضور داره. خب در دوران جمهوریت هم ما در دورانهای گذشته حتی در دورانهای پادشاهی افغانستان هم این مشکلات را داشتیم. فکر میکنید که این پیچیدگی در اختلافات بین دو کشور ناشی از چی میشه؟ شما به مسائل مرزی اشاره فرمودید، خب راه حل چی هست؟ اگر ما بخوایم خوشبینانه به نشست های دو طرف نگاه بکنیم، فکر میکنید که این پیچیدگی ناشی از چی میشه و در چه شرایطی این پیچیدگی اختلافات حل خواهد شد؟
من فکر میکنم که بر علاوه که مسائل مرزی و تاریخی نا وجود داره، یک مقدار خواسته های بین المللی هم در این قضایا دخیل شده. من احساس میکنم که در این پشت خواسته های پاکستانی ها کشورهای دیگه هم خواسته های دارن، در شرایط خیلی با توجه به وضعیت تغییر اوضاع سیاسی در کل جهان و در بین قدرت ها بین شرق و غرب اینا، هند و آمریکا و روس و اوکراینی، بحث خودش کلشان موضوعات مهم میرسانند. بنابراین پشت سر طالبا هم بر علاوه ای که همون با گرفتاری های تاریخی بحث TTP بحث خط فرضی بیورنده است، کشورهای دیگه هم پشت سر اینا قرار گرفته. توجه میکنین اینا را هم اون کشورها، اگر اینا یک مقدار از خواسته ها کوتاه بیان، شاید کشورهای دیگه اینا را نگذارن که به اون حدی که منافع اون کشورها هم ضرر وارد شده اجازه نخواهد داد. یعنی به نوعی وابستگی منافع سیاست بین طالبا و کشور هند و حامیان طالبا و همچنین برعکس به اون طرف پاکستان و آمریکا و بعض کشورهای متحد دیگه اینا هم موضوع را کمی پیچیده تر ساخته. یعنی تنها دو تا بحث دو تا کشور حالا مطرح نیست، منافع دو تا کشور، بلکه فراتر از منافع کشور پاکستان و افغانستان منافع بعض کشورهای دیگه هم داری شخصا تقریبا بگویم گری خورده. بنابراین این هم موضوع را پیچیده تر میکنه، بحثی که پاکستانی ها در طول تاریخ علیه نظام و سیاست ها و پالیسی های افغانستان مبارزه کردن، گروه های را ترجیح کردن، در گذشته ها هم ترجیح کردن کشور ما را نگذاشتن که آرام زندگی بکنن و مستقل شوند، نیرومند شوند، و حالا هم اون پالیسی هم که از پالیسی های عمیق عمق استراتژی که پالیسی های اونا را میرسانه از او هم دست بردار نیست. در کنار از این خواسته های فعلی ها نیست که طالب ها یک گروهی باشه که در دست پاکستانی ها باید باشه، مطابق سیاست ها و پالیسی های پاکستانی ها حرکت بکنه و خودشان رو تنظیم بکنه، در حالی که این شرایط حالا آماده نیست برای طالب ها. ناممکنه به اصطلاح که طالب ها بر اساس 100% خواسته های پاکستانی ها وارد عمل و صحنه میدان شود. خاطر از این کشورهای دیگه تا حالا اینا رو حمایت کرده، وعده های قول و قرار دوستی و برسمیت شناختن دادن، روسا را شما دیدین که برسمیت شناخت، برعکسی که باید پاکستان برسمیت میشناخت روس برسمیت شناختن، و یا کشورهای غریب برسمیت میشناخت روسا برسمیت شناختن. این بحثای مهم تقریباً میتونیم بگم تخنیکی است. بنابراین هم بحث خط دیوران مطرح است، هم بحث تیتیپی به شدت مطرح است، هم بحث سیاست های کلان هند و پاکستان بین افغانستان و پاکستان و آمریکا در شرایط فعلی مدرس، آمریکا هم دنبال خواسته هایی است که چیزایی را که آمریکا میخواست او هم برآورده نشد از طالبان. یعنی اونا امنیتی مرزا و به اصطلاح بحثی است که در تاجیکستان روس چین اینا هم یک مقدار نیروهای دهشت افغان به اصطلاح یا نیروهای مخالف اونا مورد حمایت سرکوب حمایت قرار می گرفت به شدت به اصطلاح اونا اوضاع اونجا را مختل می ساخت. اینا خواستهای غرب است، این هم تحقق صد درصدی پیدا نکرده. بنابراین کل این موضوعات میشه یک سری چالش های بزرگی را رقم زده در واقع. و بنابراین عرض کردیم که اگر باز مجددم بشماریم بحث خط دیورند، بحث پی پی پی، بحث خصومت های دیرینه و تاریخی پاکستان نسبت به افغانستان و اینی که سلطه کامل بر نظام طالبان داشته باشه و منافع اونا تامین باشه، از طرف هم منافع بحث منافع تامین منافع آمریکا و سیاست های کلان چین و آمریکا اینا و روس و آمریکا، اینا خودش موضوعات پیچیده بودن یا پیچیده تر ساخته. بنابراین من فکر میکنم به یک توافق که منافع هر دو تا کشور تامین شود و خواسته هر دو تا دو طرف تامین شود، این بسیار کار دشوار به نظر میرسه.
سوال پایانی، بعضی از کارشناسان میگن که پاکستان هسته‌ای اگر بخواد موضوع تی تی پی رو ختم کنه به زودی و به کوتاه‌ترین مدت میتونه این کار انجام بده و به حال پرونده تی تی پی رو جمع بکنه. نظر و تحلیل شما چی است؟ عده‌ای میگن که پاکستان از تی تی به عنوان یک کارت بازی در منطقه استفاده میکنه.
ببینید این تی تی پی نیروی یا گروهی است که خود پاکستانی‌هایش به وجود آوردن. خود آی‌اس‌آی استخبارات پاکستان پشتری بوده، در گذشته حکومت پاکستان پشتری بوده. و حالا همین چیز زمینی که حرفا شما را تایید میکنم، در کنار این موضوع ما میبینیم که فعلا بحث تی تی پی یک بحث بسیار به اصطلاح مغلق و پیچیده است. یعنی حالا ما سر و صدا را شنیدیم که خود رهبر تی تی پی گفته ما نظام پاکستان را چالش میکشیم و سقوط بدیم آن قریب. توجه میکنیم این حرفی ساده نیست، حرف مهم نیست. درست پاکستان یک قدرت هسته‌ای است، ولی جنگ با نیروهای چریکی و جنگ های پارتیزانی جنگی است که سلاح هسته‌ای وجود کاربرد خود نداره. بگویم که بحث سلاح هسته‌ای مطرح است در جنگ های بین دو کشور ممکنه، ولی در جنگ های پارتیزانی و چریکی یعنی که نیروهای داخلی مخالفین داخلی سلاح‌های هسته‌ای چندان به اصطلاح جایگاه خاصی برخوردار نیست. در اینجا طالبان اگر پشت سر باشه که در واقع تا حدود دارن، من فکر میکنم که اونا از نظر اونا اون باختهای قومی و اعتقادی که دارن اونا رو نمیتونن رها بکنن به حال خودش و این موضوع رو پیچیده تر میکنه. تو دست کم نمیتونن بگیرن که پاکستانی ها بخواید تصمیم بگیره و ایران رو بتونن از بین ببره و منتظر افغانستان باشه. فکر نمیکنم این موضوع ساده نیست، یعنی هر چی که اونا جدیت به خط بده باز هم ما فکر میکنم بحث نیروهای آزادی بخش بلوچ هم مطرح است. اینا هم با افغانستان بسیار یک مرز طولانی داریم و بحث عشیرهی و قومی در اینجا مطرح است. ما فکر نمیکنم که پاکستان هم به سادگی بحث تیپی رو بتونه برچینه با توجه به اینکه توان داره، ولی برچیدن تیپی به شکل کلیش هم یک کار در شرایط فعلی که اونا طالبان را دیدن که با قدرت رسیده و مرزی قدرت طالبان چشیده، اونا هم امیدوار است که به این قدرت تکیه بزنه دسترسی پیدا بکنه. کار سخت و دشواری است. من موضوع را تو ساده دقیقا ساده نمیدونم، موضوع بسیار سخت و دشوار و مشکل. پاکستان واقعا همه حالا به مشکل اقتصادی و سیاسی و همچنین به اصطلاح همون گرفتاری های داخلی خودش به شدت با این گرفتاری ها دست پنجه نرم میکنه و پاکستان ممکن است به چالش بکشانه اگر آمریکایی ها وارد عمل شده و اونا را هم مورد حمایت قرار بده. ممکنه که یک سلسله موضوعات به وجود بیاد، اگر تغییر اوضاع کلی به اصطلاح یک مقدار به وجود بیاد، اگر آمریکا بخواهد مخالفین امارت تمویل و تسلیح و تجهیز بکنه، این موضوع یک مقدار فشار قوی میتونه برای پیروزی پاکستانی ها و غرب باشه و برای عقب نشینی از نیروهای طالبان
امارات اسلامی. اما وگرهای مذاکرات پاکستان و طالبان افغانستان بود در گفتگو با دکتر سید قاسم مظفری. روزتان بخیر.
تشکر از همکارانم در بخش اطلاعات اخبار رادیو دری و از شما عزیزان که با بخش صبحگاهی این رادیو همراه هستین. توجه شما را به شنیدن برنامه شما بهتر می دانید جلب می کنم.
شما بهتر می دانید. من وقتی دارم یک پازل جور می کنم، اگه یک تیکش نباشه خوب کامل نمیشه، جور نمیشه. اگه پدرم، اگه مادرم، اگه خواهر و برادرم هر کدامشان نباشن، یک چیز درست نیست، کامل نیست. پازلای من مثل فامیلم میمانه، کل دانه هاش دپالوی همدیگه کامل میشه. من پازلای من کامل و یک جای خوش دارم، مثل فامیله خودم که وقت پیش هم دیگه هستن، وقت پشت یکی دیگه خود وای میستن. من فامیل من او قسمی خوش دارم، همه چیز او قسمی کامل تر است. من از پازلایم یاد گرفتم که هیچ چیز مثل فامیل آدم نمیتونه خوشحال کنه، نمیتونه کامل کنه. ما در کنار فامیلای ما زیباتر و کاملتر هستیم، کمتر میترسیم، کمتر عذاب میبینیم و همیشه خوشحالترینیم. من که البته چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین، شما خو از من بهتر میفهمین.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
آمدم اینجا که شاید با تو باشم. من آمدم اینجا و باید گل بباشم. من یک سبد آهنگی نو دارم با جدایی.
یاران و همراهان عزیز و ارجمند، خوبانی که شنونده بخش اول برنامه های رادیو دری هستید، آخرین برنامه در این بخش افغانستان در هفته‌ای که گذشت می باشد، دعوت می کنم شنونده این برنامه باشید.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان دوستان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. امیدوارم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان این برنامه و البته آخرین خبرها را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید، farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم ادساین رادیو دری مشهد. خوب دوستان، دعوت میکنم همراه ما باشید. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه این هفته. تأکید بر امداد رسانی به آسیب دیدگان زلزله. ادامه تنش افغانستان و پاکستان و مذاکرات دو کشور. و تأکید بر تسهیل جابجایی کالا در مسیر چابهار میلک. خب دوستای عزیز، خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. امیدوارم که حدوداً 30 دقیقه فرصت داشته باشید همراه ما باشید. این هفته زلزله ولایت بلخ و سمنگان یکی از رخدادهای تلخ افغانستان بود که در جریان این زمین لرزه 23 تن کشته و بیش از 600 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، در این زمین لرزه 512 خانواده در 5 ولایت آسیب دیدند. این نهاد بین المللی گزارش داد که این فاجعه در حالی رخ داده که افغانستان همکنون با بازگشت گسترده مهاجران، بحران اقتصادی و کمبود پناهگاه در آستانه زمستان مواجه است. سازمان بین المللی مهاجرت هشدار داده که با فرارسیدن فصل زمستان و کمبود منابع مالی، آسیب دیدگان در معرض خطر جدی سرما و بیماری قرار دارند. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس حکومت طالبان، هم سفری داشت به ولایت زلزله زده سمنگان و از روند امدادرسانی و اقدامات انجام شده برای آسیب دیدگان آگاه شد. رسانه های افغانستان گزارش دادند که در جریان سفر عبدالغنی برادر به سمنگان اعلام شد که تا کنون کمک های اولیه شامل مواد غذایی، دارو، پوشاک، چادر و لوازم ضروری به تمامی آسیب دیدگان زلزله رسانیده شده. مجروحان با جراحات سطحی تداوی شده اند و برای افراد نیازمند به تداوی بلند مدت هم کمک های نقدی اختصاص یافته است. از سوی دیگر در افغانستان طی روزهای گذشته تاکید زیادی شد، کشورهای مختلف هم اعلام آمادگی کردند برای کمک به آسیب دیدگان. از جمله وزیر امور خارجه ایران در پیامی با اشاره به زلزله شدید در افغانستان بیان کرد ایران آمادگی خود را برای اعزام فوری کمک‌های انسانی و امدادی به مناطق زلزله زده اعلام می‌دارد. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف هم سفری داشت به ولایت سمنگان و با زلزله زدگان ولسوالی خم دیدار داشت و بخش از کمک‌های بشردوستانه ایران را تقدیم آنان کرد. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما در مزار شریف گزارشی در همین باره تهیه کرده، دعوت می‌کنم بشنوید.
حمید رضا احمدی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف در سفر به ولایت سمنگان از زلزله زدگان ولسوالی خلم دیدار کرده و بخشی از کمک‌های بشردوستانه ایران را به آسیب دیدگان این رویداد توزیع نمود. آقای احمدی هدف از سفر خود به ولایت سمنگان را دلجویی از زخمیان زمین لرزه اخیر و انتقال کمک‌های جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. به گفته او این کمک ها شامل خیمه های اضطراری، مواد غذایی و دارو است که از سوی کنسولگری ایران در مزار شریف و به نمایندگی از دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران برای زلزله زدگان فراهم شده است. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم افغانستان استاده و در زمان های دشوار از هیچ گونه همکاری و کمک دریغ نخواهد کرد.
یه تعدادی از دوستان خانه هاشون تخریب شده، اگر امکان داشته باشه برای مجروحین و اینایی که خونه هاشون از بین رفته یه مقدار خیمه و دارو براشون تهیه کنیم. لذا تلاش کردیم که این ادویه و خیمه رو تهیه کنیم.
در همین حال معاون والی سمنگان با قدردانی از همکاری کشور ایران و کنسولگری این کشور در مزار شریف گفت مقامات محلی برای رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان کمیته از ادارات دولتی تشکیل دادند تا در اسریع وقت به مشکلات مردم رسیدگی کرده و کمک های اولیه را به آنان برسانند. ولایت های بلخ و سمنگان در روزهای اخیر شاهد زمین لرزه شدیدی بودند که بر اثر آن ده ها تن جان باخته و صد ها تن دیگر زخمی شدند. این رویداد خسارات سنگین مالی و جانی بر جا گذاشت و نهادهای داخلی و خارجی برای کمک به آسیب دیدگان دست به کار شدند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. چنانچه در جریان هستید، تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان یکی دیگر از رخدادهاست که البته چند هفته است تشدید شده. مذاکراتی در دوحه قطر و استانبول ترکیه برگزار شد. دیروز هم دور سوم مذاکرات در استانبول ترکیه برگزار شد. به هر صورت دو طرف در خصوص این مذاکرات بحث‌هایی را مطرح کردند در محافل رسانه‌ای و سیاسی، گفتگوهای هم انجام شده بین مقامات دو کشور. اما یکی از موضوعاتی که مطرح شد در جریان این تنش‌ها اظهارات ذبیح‌الله مجاهد بود، سخنگوی حکومت طالبان که تاکید داشت پهپادهای آمریکایی از آسمان پاکستان وارد حریم هوایی افغانستان می‌شوند، که این اقدام نقض آشکار حاکمیت ملی افغانستان است. آقای مجاهد گفت همانطور که پاکستان خواهان آن است که از خاک افغانستان علیه این کشور استفاده نشود، ما نیز انتظار داریم که از فضای پاکستان علیه افغانستان بهره برداری نشود. سخنگوی طالبان همچنین مسئله تحریک طالبان پاکستان را تنها موضوع حل نشده در گفتگوهای کابل اسلام آباد دانست و تصریح کرد دولت پاکستان از حکومت طالبان خواسته فعالیت این گروه را در خاک خود محدود کند، اما این خواسته خارج از صلاحیت کابل است. مجاهد گفته تحریک طالبان پاکستان تحت اداره حکومت طالبان افغانستان نیست و اساساً محصول سیاست‌های گذشته اسلام آباد در مناطق مرزی است. اما یکی دیگر از موضوعاتی که این هفته آقای ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با آن اشاره کرد این بود که آقای مجاهد گفت نظامیان پاکستانی با برهم زدن وضعیت به واقع تلاش دارند که زمینه برگشت آمریکا به پایگاه بگرام را فراهم کنند. پیرامون این موضوع زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارشی تهیه کرده است که به اتفاق میشنویم.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است نظامیان پاکستانی با برهم زدن وضعیت برای برگشت آمریکا به پایگاه هوایی بگرام زمینه سازی می کنند.
او ستونز جوړول غواړي په سیمه کې او کېدای شي د زمینه مساعده غواړي چې امریکا په اسانۍ سره غواړي چې بگرام مخترقي کنده سکه ستونز بنوي.
سخنگوی حکومت طالبان در این مصاحبه همچنین اعلام کرده که در مذاکرات استانبول به طرف پاکستانی گفته شده که حکومت طالبان آماده است مهاجرانی را که اسلام آباد آنها را تهدید می داند از کشور اخراج کند، اما پاکستان این پیشنهاد را نپذیرفته است. به گفته آقای مجاهد، هیئت پاکستانی در مقابل از حکومت طالبان خواسته و جای اخراج این افراد و پاکستان آنها را در خاک افغانستان کنترل کند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله واحد فقیری بر این باورند که دولت پاکستان خواهان رابط خوب با افغانستان نیست و سیاست دوگانه را پیش میبرد. از این رو در مذاکرات با هیئت افغانستان بهانه جویی میکند.
پاکستان باز برای از سر گرفتن این کشمکش ها یک بهانه دیگر را جستجو خواهد کرد. لحاظ افغان ها باید مواظب باشند، هوشیار باشند و برای آینده آمادگی داشته باشند. اگر کجا در پاکستان یک حکومت دیگه بیاید، یک حکومتی که این شهامت اخلاقی را داشته باشه که به مردم خود بگوید که مشکلات داخلی ماست و این به افغانستان تعلق نداره، در اون صورت یک اوربان و متارکه دائمی شاید برقرار شد.
زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی بود. دوستان، تنش افغانستان و پاکستان البته سابقه دیری نداره. قبل از حکومت طالبان هم بارها شاهد اختلافات افغانستان و پاکستان بودیم در موضوعات مختلف، اما بعد از حکومت طالبان انتظار می رفت که روابط افغانستان و پاکستان وارد مرحله جدید شود و همکاری ها گسترش پیدا کنه. اما در ماهای اخیر بارها شاهد اختلافات و البته تهدیدات جدی بودیم از سوی مقامات دو کشور که در نهایت منجر به برخی از درگیری ها شد و بر همین اساس مذاکراتی در دوحه قطر، بعد از آن در استانبول و دور سوم هم که دیروز برگزار شد. پیرامون تنش افغانستان و پاکستان و اینکه راه حل نهایی چه میتواند باشد، تحلیل بشنویم از محمد مختاری، کارشناس مسائل سیاسی.
اگر ما به گذشته ها برگردیم، بسیاری از این کشورها جغرافیای دیگه ای داشته، کشور در درون کشور دیگه ای بوده، مرزها عقب و جلو شده. اگر ما بیاییم به گذشته برگردیم، خب پاکستان جزء هند بود، دوره های مختلف خب این خطوط هی جا به جا شده. خب طبعا نزدیک 100 سال، بیش از 100 سال میشه این خط ایجاد شده بین پاکستان و بین افغانستان. خب در طول این مدت خب کشورها در دو طرف مرز زندگی خاصی را داشته، قوانین و ضوابط منحصر به فرد خودشان داشته. اگر ما بخوایم این مرز را جابجا بکنیم، خب طبعا مشکلات عدیده ایجاد خواهد شد و طبعا هر کشوری سعی میکنه از اون خاکی که بر او سلطه داشته دفاع بکنه و خب خاک هر کشور، جغرافیای هر کشور، حکم ناموس او کشور داره. طبعا غیرت‌های ملی، تعصبات ملی تحریک میشه و این طبعا سرانجام خوبی نخواهد داشت. به نظر من دامن زدن به مسائل جغرافیایی جز دردسر، جز خونریزی، جز جنگ و نزاع و ناامنی، ثمره دیگه برای هیچ کدام از دو کشور نخواهد داشت. نکته دوم این که با توجه به اون شرایط پدرخواندگی که پاکستانی ها نسبت به طالبان داره، انتظار داشتن که با توجه به روابطی که طالبان افغانستان با طالبانی پاکستانی و تی تی پی دارن، اونها را متقاعد بسازن که به حکومت پاکستان تمکین بکنه و از شعار استقلال طلبی دست بردارن و از سهر به زمین بگذارن، اونها را متقاعد بسازن. خب شاید طالبان هم وعده هایی داده بودن، اما نتوانستن به این وعده ها جامعه عمل بپوشانن و خب طبعا نشست های هم صورت گرفت، مذاکراتی در اون اوائل صورت گرفت، اما اینها نتیجه نداد و همچنان تی تی پی به عنوان یک تهدید بزرگ امنیت و اتحاد پاکستان در تحت تاثیر قرار داده و این خب تبعیض برای پاکستانی ها قابل تحمل نیست و خب تبعیض که متقابلا پاکستانی ها هم ممکنه دست به اقدامات مشابهی بزنن و گروه های دیگری را اونها مورد حمایت قرار بدن و خب طبعا این چالش ها همچنان ممکنه ادامه پیدا بکنه و فعلا ما میبینیم که نیش تهدیدها در این اواخر تیزتر شده، چه از ناحیه پاکستانی ها و چه از ناحیه افغانستان که بحثی جغرافیا را مطرح کردن که این خب یک خطر بسیار بزرگ برای پاکستانی ها خواهد بود.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. مدیر کل راه آهن شمال ایران روز چهارشنبه این هفته 14 عقرب اعلام کرد نخستین بار عملیات ترانزیت گازوئیل از مبدأ روسیه به مقصد بندر امیرآباد بهشهر در ولایت مازندران ایران بارگیری شد و سپس از طریق خطوط ریلی این کشور به افغانستان ارسال شد. رحمان معصومی گفت در مرحله نخست این عملیات 5000 تن گازوئیل از طریق خط آهن ایران به سمت افغانستان ترانزیت شد. هفته گذشته هم نخستین قطار باری حامل گازوئیل صادراتی ایران از مسیر خط ریلی خواف هرات وارد ایستگاه روزنک در ولایت هرات شد. سخنگوی مقام ولایت هرات هم در گفتگو با خبرنگار ما گفت که روزانه تا 2000 تن اموال تجارتی از طریق خط آهن خواف هرات به ایستگاه روزنک انتقال می‌یابد. همکار ما فیض احمد محمدی در همین باره گزارشی دارد که دعوت می‌کنم بشنوید.
در گوشه از ایستگاه روزنک در ولایت هرات قطارهای باری یکی پس از دیگری میرسند. واگن‌های پر از سمند، کاشی، آهن و مواد نفتی که این روزها نفس تازه‌ای به بازارهای غرب افغانستان بخشیدند. حالا مسیر ریلی خواف هرات به یکی از حیاتی ترین گذرگاه‌های تجارتی کشور تبدیل شده است. مقام‌های محلی در هرات میگویند که میزان واردات از طریق این خط آهن در مقایسه با سال گذشته 5 برابر افزایش یافته است. افزایش چشمگیر که نشان می‌دهد تاجران افغان بیش از هر زمان دیگری به استفاده از حمل و نقل ریلی تمایل دارند. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات در گفتگو با رادیو دری می‌گوید روزانه تا 2000 تن اموال تجارتی به ویژه سمنت و کاشی از طریق خط آهن خواف هرات به ایستگاه روزنک انتقال می‌یابد. روند تخلیه بار در این ایستگاه به صورت منظم جریان دارد و بیشتر واردات شامل مواد ساختمانی، آهن و مواد نفتی است.
به اثر سعی و تلاش اداره محلی ولایت هرات رقم واردات و صادرات از طریق خط آهن خواف هرات نسبت به سال گذشته 5 برابر افزایش یافته است و همچنان اقلامی که از این طریق وارد می شود بیشتر آن سمنت، کاشی و مواد نفتی می باشد و در اواخر به اثر مشکلاتی که در مرز پاکستان به وجود آمده است ما شاهد استفاده بیشتر از خط آهن خواف هرات هستیم.
این افزایش واردات تنها نشانه رونق تجارت نیست بلکه پیام‌آور تغییر در ساختار حمل و نقل کشور نیز می باشد. سالها بود که تاجران افغان از مشکلات بنادر زمینی از جمله نبود وسایل نقلیه کافی، هزینه‌های سنگین و طولانی شدن روند اداری شکایت داشتند. حالا اما به گفته کارشناسان اقتصادی استفاده از راه آهن بهترین گزینه برای تسهیل واردات و صادرات است. بر اساس آمار اداره خط آهن هرات همکنون ماهانه تا 50000 تن اموال تجارتی از طریق خط آهن خواف هرات وارد کشور می شود. افزون بر این در سال گذشته بخشی از صادرات افغانستان از جمله مواد معدنی و میوه های تازه نیز از همین مسیر به بازارهای منطقه‌ای و جهانی انجام شده بود. خادم آگاه امور اقتصادی معتقد است که این مسیر نه تنها افغانستان را به شبکه ریلی ایران و از آنجا به بازارهای خلیج و اروپا متصل می کند بلکه می تواند زمینه ساز افزایش سرمایه گذاری خارجی و کاهش وابستگی به مسیرهای پرهزینه جاده‌ای شود.
چون که افغانستان کشور ماهات با خشکه است، ما بتانیم از خطوط ریلی استفاده بکنیم. خطوط ریلی یکی از خطوط جاده‌ای نسبت به خطوط جاده‌ای ارزان‌تر هست. امیدواریم که این روند افزایش پیدا بکنه و انشاءالله ما شاهد انتقالات کشورهای منطقه از مسیر افغانستان باشیم.
در چشم‌انداز آینده خط آهن خواف هرات دیگر تنها یک مسیر تجارتی نیست بلکه پلی است میان امید اقتصادی و ثبات منطقه‌ای، مسیری که با هر واگن سمند و هر تانکر نفت نوید بازسازی، اشتغال و پیوند دوباره افغانستان با اقتصاد جهانی را با خود به همراه دارد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خب، گزارش همکار ما آقای محمدی بود در رابطه با خط آهن خواف هرات. اما باز هم درباره ایران و افغانستان، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرده که سفیران ایران در افغانستان و هند در بندر چابهار